وقتی بیمار مریض حضرت آقای ابوالقاسم خان می باشد. بعد گفت که یک تخت خالی در راه رو آماده می باشد و با پاراوان از یک مریض هندی جدا می باشد و بیست های هم برای خانواده می باشند. در حیات بیمارستان چادر زده بودند و تخت گذاشته بودند. بوی اسیدفینی که تندی می آمد که دماغ آدم می سوخت. بیشتر بیمارها سفید پوست و طلایی موی بودند. آنها تیفوس نداشتند، چرا که یا روی تخت ها نشسته بودند با کله های نوارپیچ شده و با دست های حمایل گردن، یا خوابیده بودند با چشم های زخم بندی شده یا پاهای گچ گرفته. 4 تا مرد دور میزی نشسته بودند و ورق بازی می کردند. زردی موهایشان در نور چراغ زنبوری که از تیرک چادر آویخته بود و طلا می زد. آنها ظاهراً باکی و ملالی نداشتند. غلام تمام این مدت از وقتی که در درشکه نشستند تا به تخت آماده برسند کلو را بغل کرده بود و وقتی او را روی تخت رها کرد دست به کمرش گذاشت. از پشت تجیر صدای گریه بیمار هندی می آمد و کلماتی که زری معنایشان را نمی دانست. سری راما کریشنا، و باز صدای گریه که بلندتر می شد و باز کلماتی که زری حدس می زد نام کس و کار بیمار غریب باشد. ساندرا کی تو؟ به خانه که برگشت خسرو هنوز نیامده بود. اول خواست با فتوحی تلفن کند و هرچی از دهنش در آمد به او بگوید و تمام دق دلی هایش را سر او خالی کند، اما زود منصرف شد. تقصیر فتوحی چه بود؟ پسرهای مردم راهی برای مرد شدن می جستن و او وسیله بود. تصمیم گرفت منتظر بماند و همین که پسرش از راه رسید از او بازخواست کند. فکر کرد اول مدارا می کنم و بعد خشونت و آخر سر دعوای راه بیاندازم که خودش حس کند. اما خسرو سر تا پا مدارا آمد و جایی برای مرافعه و بازخواست و خشونت نگذاشت. تا آمد دست در گردن مادر انداخت و بی مقدمه پرسید: مادر، تو که از اشراف نبوده ای بوده ای؟ شتاب زده پرسجو می کرد: پدرت مرد زحمتکشی بوده؟ از طبقه، اسم طبقهش یادم رفت، برجهت پدرت زحمتکش بوده مگر نه؟ زری گفت: برای چه می پرسی؟ خسرو بروز داد: رفقا خیلی افسوس می‌خورند که من و رفیق هرمز انگ اشرافی داریم و حالا کو تا ما بتوانیم این انگ را پاک کنیم. زری زد بخنده و خسرو اعتراف کرد که رفقا حتی ضد شلوار اتو کشیده شقارقند و گفت که او و هرمز با هم قرار گذاشتند که در موقع رفتن به جلسه ها شلوارهایشان را خاکمال و مچاله کنند و کراوات که اصلا و ابدا. بعد اعتراف کرد که با قیچی سر زانوی راست شلوار نو خاکستریش را چیده و نخهای اطراف جایی را که چیده کشیده تا شلوارش پاره به نظر بیاید. بعد بروز داد که بر رفقا پوز داده که پدر بزرگ مادریش خیلی خیلی فقیر بوده. گفت: مادر، بهشان گفتم مادر مادرم هر روز صبح نان خشک خالی میخورده و نان خشک خالی دندان جلوش را شکسته. گفتم: حالا مادرم هر هفته برای زندانی ها و دیوانه ها نان میبرد. گفتم: با یاد نان خشک خالی که دندان مادرش را شکسته. زری گفت: تو هم یاد گرفتی دروغ بگویی.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. خسرو گفت: حالا برایم بگو، آن روز که زدی زیر حرف خانم مدیر انگلیسی مدرسه، تو بارها با او دعوا مبارزه کردی. آن شب خودت میگفتی این مبارزه ها برای من خیلی مهم است. دل زری گرفت و اندیشید چه مبارزه ای. آن روز عصر یک عده انگلیسی که تازه از لندن وارد شده بودند برای دیدار مدرسه به مدرسه می آمدند. از صبح کلاس ها تعطیل شد تا نظر علی بیگ فراش هندی مدرسه با آب و جاروی کلاس ها برسد. خانم مدیر دخترها را به خانه فرستاد و گفت: می خواهم همه ایتان بعد از ظهر شسته و رفته و پاک و پاکیزه با مدرسه برگردید و حتما بلوز سفید پاک اتو کشیده زیر روپوش هایتان بپوشید. پدر زری تازه مرده بود و زری بود و یک بلوز سیاه که به احترام مرگ پدر زیر روپوش پیچازی سفید و سیاه مدرسه می پوشید. همه دخترهایی که عزادار می شدن همین کار را می کردن. قدغن که نبود. حالا زری در عرض 2-3 ساعتی که وقت داشت از کدام گور سیاه بلوز سفید دست و پا کند و با کدام پول؟ مادرش که حال نداشت و در رخت خواب خوابیده بود می گفت بغلم قده های ریز ریز به اندازه عدس در آمده، اما نمیگذاشت دری دست بگذارد. می گفت آمدیم مریضیم واگیر داشت و تو گرفتی. نمی شد مادر را فرستاد که بادگیر نقره سر قلیانش را یا لبچین نقرهشان را ببرد پیش زرگر ارمنی گرو بگذارد، یا نه بفروشد و با پولش برای زری پارچه سفید بخرد و تازه اگر هم می شد کی بلوز دوخته می شد. آن ماهای اول مرگ پدر به قول مادرش چقدر تنگ روزی بودن. هنوز مستمری چیزی در کار نبود. بعدها مدیر مدرسه شعائیه به این فکر انداختشان که تقاضا بنویسند. برادر زری را خواسته بود دفتر و آهسته حالیش کرده بود که می توانند این تقاضا را بکنند و راهنماییش کرده بود که چطور کاغذ بنویسد و خطاب به کی باشد. و وقتی برادر زری خانه آمد و جریان را گفت، مادر خم شد و زمین را سجده کرد و گفت: می دانستم خدا خودش وسیله ساز است. اما آن روز زری دل به دریا زد و همان بلوز سیاه را شست و اتو کرد و به مدرسه رفت و اندیشید که نمی کشدم که. چشم خانم مدیر که به او افتاد چنان از جا در رفت که خواست بزندش. تشر زد: تو نیم وجبی حرف نشناو هم شده ای؟ این یکی از میان همه همشهری هایش فارسی را خوب یاد گرفته بود. زری گفت: من سیاه پوشم، هنوز یک ماه نشده پدرم مرده. خانم مدیر داد زد: حاضر جوابی هم می کنی؟ پدرت کی به این خرافات اعتقاد داشت؟ بعد آرام شد و گفت: عیف که انگلیسی تو از همه شاگردها بهتر است و می خواهم تو به انگلیسی خیر مقدم بگویی و شعر کیپلینگ را برایشان بخوانی، وگرنه از مدرسه اخراجت می کردم. بد کردم از شهریم آفت کردم؟ حالا دیگر گفته شده بود. تا آن روز هم کلاسی های زری نمی دانستند او شهریه نمی دهد و زری می اندیشید دیگر چطور تو صورتشان نگاه کنم. معلوم نشد از کجا در عرض ربع ساعت یک سفید زری بوداد و گفت: بپوش. اما زری لش کرد، گفت: من سیاه پوشم، من پدرم مرده. خودش دست به کار شد، جلوی همه شاگردها روپوش پیچازی زری را به احتیاط از تنش درآورد، اما با بلوز سیاه که رسید چنان بلوز را کشید که آستینش کنده شد. بعد بلوز سفید را باز به احتیاط به او پوشانید. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است.
رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گفت مدیریت حضور اتباع خارجی در مناطق حساس در دستور کار است. روابط عمومی استانداری تهران اعلام کرد دومین جلسه دستورالعمل تکمیل پایش اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا و مسائل مربوط به حوزه اتباع و مهاجرین خارجی شهرستانهای اسلام شهر، رباط کریم و بهارستان تهران برگزار شد. در این نشست وحید گالیکانی سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اتباع گفت نیروی انتظامی در زمینه مقابله با قاچاق انسان و دستگیری عوامل مرتبط با این پدیده زحمات بسیاری متحمل شده است. و با تاکید بر ضرورت مدیریت حضور اتباع خارجی در مناطق حساس اظهار کرد در نقاط حیاتی و دارای اراده حفاظتی اتباع خارجی مجاز با حضور نیستند و لازم است پیرامون این اماکن حضور اتباع خارجی به صورت کامل کنترل و مدیریت شود. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران با تاکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی اتباع خارجی گفت ادارات گار باید بر راه اندازی گشت‌های مشترک، شناسایی کارفرمایان متخلف، جمع‌آوری اتباع فاقد مجوز اقامت و جایگزینی نیروی کار ایرانی اقدام کنند. گلکانی با تاکید بر این که با کار گرفتن اتباع خارجی در واحدهای صنفی حوزه مواد غذایی طبق قانون ممنوع است افسود این اقدام تخلف است و لازم است ادارات کار با افزایش بازرسی ها از تداوم چنین موارد جلوگیری کنند. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران درباره ساماندهی اتباع خارجی مجاز هم گفت طرح آمایش 19 اتباع خارجی مجاز تا پایان ماه عقرب سال جاری ادامه دارد و مشمولان این طرح برای دریافت کارت‌های آمایش 19 هم اقدام کردند. شرکت هوایی آریانا افغان تعرفه‌های پایین انتقالات از طریق خطوط هوایی را امروز آغاز می‌کند. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
شرکت هوایی آریانا افغان تعرفه‌های پایین انتقالات از طریق خطوط هوایی را امروز آغاز می‌کند. شرکت هوایی آریانا افغان اعلام کرده است که بر اساس فیصله معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از امروز یکشنبه 25 عقب تعرفه‌های پایین انتقال صادرات و واردات از طریق کارگو را عملی می‌کند. ملا بخت الرحمن شرافت رئیس شرکت هوایی آریانا افغان حکومت طالبان گفته که پس از این از طریق پروازهای منظم کارگو تولیدات و محصولات افغانستان از جمله میوه‌های خشک و تازه، زعفران و قالین به کشورهای مختلف از طریق این شرکت انتقال می‌یابد. این تصمیم از سوی معاونیت اقتصادی در کنار فعال شدن بندر چابهار زمان جدی گرفته شد که کالاهای تجار در بندر کرد و پاکستان مرزهای خود را بر روی افغانستان بست. عبدالنصیر اشتیا کارشناس امور اقتصادی میگوید که پاکستان علاوه از افغانستان 5 بازار را بر روی خود بست. این در حالی بوده که پاکستان یک کشور صنعتی است و افغانستان یکی از بازارهای این کشور محسوب می شد. رشتیا می گوید
کوتاه مدت ممکن یک مقدار ما با مشکلات مواجه شیم تا ما برای دیگه وصل شه هستیم و بتونیم تجارت خود از طرف آغاز بکنیم. چون مسیر پاکستان و از طریق پاکستان به بازارهای مصر و بعضی کشورهای دیگه یک راهی بود که مردم افغانستان به ایران بلد بودن. به شکل سنتیش ما سالهای زیاد است که از ایران تجارت داشتیم، شناخته که تجار افغان با تجار پاکستانی داشت و بلدیت را و به حساب عادت عادی بودن را برای ما خیلی مهم بود و ما از ایران بیشتر تجارت داشتیم. اما یک بارگی که مسیر ما تغییر میته ممکن ما به یک مشکل مواجه شیم، اما در دراز مدت و میان مدتی پاکستان است که متضرر میشه، چون افغانستان یک کشور متکی به واردات بود، تا هنوز ما به سطح نرسیدیم که تمام نیازمندی خود خود تولید بکنیم، و پاکستان یک کشور صنعتی بود که یکی از پنج بازار افغانستان بود که با ما صادرات داشت و این صادراتش قطع میشه، زمان که صادراتش قطع شد بدون شک کارخانهشون ورشکست میشه. موضوع دوم، موضوع کشورهای آسیای مرکزی و آسیای میانه است که پاکستانی ها یکانه رایی که میتونن به کمترین وقت و کمترین هزینه خود به کشورهای آسیای مرکزی برسانه و افغانستان است.
به هر حال گفتنی است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داده بود که پس از این هر کیلوگرم کالای صادراتی را به قیمت $1 و یک کیلوگرم کالای وارداتی را به قیمت 80 سنت انتقال دهد. این شرکت اعلام کرد که این دستور سر از امروز عملی می شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ریچارد لنزی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان، اعلام کرد که او با همیش فولکنر، مسئول بخش خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا و با حضور شماری از نهادهای مهم کمک رسان درباره وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان گفتگو کرده است. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
ادامه نگرانی ها از تشدید ناامنی غذایی در کشور. ریچارد لنزی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان، اعلام کرده است که او با مسئول بخش خاورمیانه در وزارت امور خارجه بریتانیا و با حضور شماری از نمایندگان نهادهای مهم کمک رسان درباره وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان گفتگو کرده است. آقای لنزی با نشر این خبر در صفحه ایکس خود تأکید کرده که حدود 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجهند و اقدام فوری و هماهنگ بین المللی برای مقابله با این بحران فوری است. آقای ریچارد لنزی نوشته که در این زمینه باید تلاش‌های فوری و مشترک صورت گیرد تا امنیت غذایی مردم افغانستان تضمین شود. در همین حال عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در کشور، جامعه جهانی باید پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد و برای رفع تحریم‌ها نیز اقدام کند.
در صورتی که جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، تحریم ها را دور نموده و سرمایه منجمد شده مردم افغانستان را آزاد نماید، افغانستان در پهلوی سایر بخش ها در عرصه اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه خواهد نمود. همچنان همکاری سازمان های بین المللی در تطبیق و تمویل پروژه های انکشافی می تواند فرصت های شغلی ایجاد نموده و سبب بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ما گردد.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا، کاهش کمک‌های بشردوستانه و متکی بودن مردم افغانستان به این کمک‌ها را یکی از عوامل عمده تشدید ناامنی غذایی در کشور می‌دانند.
شما می‌فهمید که افغانستان کشور است که متکی به کمک‌های خارجی است. کاهش کمک‌های بشردوستانه هم می‌تواند از جمله یکی از عوامل از او باشه. و در کنار از او شما می‌فهمید که افغانستان هنوز هم یک کشور وارداتی است متأسفانه و تماما کالاهای اساسی خود از بیرون از کشور وارد میکنه. زمانی که واردات با مشکل مواجه شود، یعنی مرزها بند شود یا مسدود شود، باز هم مشکلات خیلی جدی را به میان میاره.
این در حالی است که بحران گرسنگی در افغانستان در سالهای پسین به دلیل عوامل مختلف افزایش یافته است. چندی پیش هم اداره توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که از هر 10 خانواده افغان، 9 خانواده آن با کمبود غذا مواجهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با آغاز فعالیت شرکت‌های تولید، پروسس و بسته‌بندی برنج در ولسوالی امام‌صاحب ولایت کندوز، سهولت‌های لازم برای دهقین این ولسوالی فراهم گردید است. گزارشی از همکارم سمی خاوری.
با آغاز فعالیت شرکت‌های تولید، پروسس و بسته‌بندی برنج در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز، سهولت‌های لازم برای دهقان این ولسوالی فراهم گردیده است. ولسوالی امام صاحب در ولایت کندوز یکی از نقاط مهم زراعتی است که سالانه بیشترین برنج را تولید و به بازار عرضه می‌دارد. اما روش های سنتی برای پروسس و بسته‌بندی برنج در این ولسوالی زمانگیر بوده و دهاقین از این نگاه با مشکل مواجه بودند. اکنون به تازگی دو شرکت خصوصی در این ولسوالی اقدام به سرمایه گذاری نموده و در حصه برنج به فعالیت آغاز کرده است، روند که کار یک ماهی دهاقین این ولایت را در یک روز خلاصه می سازد. دهاقین کندز با ابراز خرسندی از فعالیت این دو شرکت می گویند اکنون با فراهم شدن زمینه پروسس و بسته‌بندی برنج دیگر مشکل جدی ندارند و بهترین برنج را در سطح کشور تولید و به بازار عرضه می کنند.
ماشاءالله امام صاحب دو میل جور شده که برنجش بسیار خوبش است و آدم مردم بسیار سهلت ده که برنج مردم بسیار خوبش میکشه و پیش از او این رقمی برنج نبود.
مسئولان شرکت های پروسس برنج در ولسوالی امام صاحب کندز میگویند پیش از این مردم و دهاقین این ولسوالی با روش های سنتی شالشان را به برنج تبدیل میکردند که این روند زمانگیر بود. سید رحمان سادات مالک یک از این شرکت ها میگوید اکنون با فعالیت آنان در این ولسوالی تولید و پروسس برنج سرعت گرفته است و این ولسوالی از نگاه عرضه برنج به بازار با کشورهای همسایه رقابت میکند.
استاندارولی په حساب سره دی کیفیت په حساب سره کزه درته ام انشاء الله مونږ دی همسایه او هیوادونو نه په لوړه درجه کې یو په ټیټه درجه کې نه یو. مونږ چې څومره مواد څومره پروسس کوو په ډیر په لوړه درجه په خاص اندر سره پروسس کوو او کیفیت مونږ دی ورجو چې دا ماشاء الله ډیر ښه ده، کیفیت ښه ده او استاندارد ده.
با این همه مسئولان محلی در ولسوالی امام صاحب کندز ضمن خرسندی از آغاز فعالیت شرکت های تولیدی میگویند از هر نوع سرمایه گذاری در این ولسوالی حمایت میکنند. مولوی عبدالحمید متقی ولسوالی امام صاحب میگوید امنیت تأمین است و هر کسی میتواند در بخش های مختلف اقدام به سرمایه گذاری نماید. ولسوالی امام صاحب با اشاره به نیازمندی مردم میافزاید حکومت از سرمایه گذاران پشتیبانی خواهد نمود.
زمان دا امارت اسلامی خصوصا دا قندوز ولایت و بعد امام صاحب رهبری چه باید منگا دا دوی دغه داخلی و دا دغه میل چه دا دغه دا خریداری دا وریجو کی او دغه استعمال کی.
آغاز فعالیت شرکت های تولیدی در کندوز هر روز رو به افزایش است، روندی که جدا از فراهمسازی کار برای بسیاری از مردم زمینه تولید و فروش کالا و محصولات داخلی را بیشتر رونق داده است. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین بر صلح و امنیت بین المللی هشدار داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین بر صلح و امنیت بین المللی خواستار احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تهدید به توسل به زور علیه دولت قانونی و منتخب ونزوئلا را قانون شکنی آشکار و نقض فاحش اصول منشور سازمان ملل متحد و ویژه اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و اصل منع توسل درج در بند 4 ماده 2 آن دانست و با اشاره به گزارش‌های متعدد مراجع بین‌المللی در توصیف حملات آمریکا علیه قایق‌های ماهیگیری با عنوان کشتارهای خودسرانه و فراقضایی بر ضرورت توقف سوء استفاده از موضوع مقابله با قاچاق مواد مخدر برای تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین مسئولیت سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل را برای جلوگیری از نقض صلح و امنیت بین المللی و ترویج یک جانبه گرایی ستیز جیانه در سطح بین المللی یادآور شد. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خدافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:38 دقیقه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان دارم از همراهی صمیمانه تان. بدرود و حق نگهدار.
شنونده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودید. از همراهیتان سپاسگزار می باشیم. مردی فراتر از زمان در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان می گردد و مدت 20 دقیقه.
دانشمند برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی میکرد.
از او با عنوان های استاد، استاد الرئیس و امام الرئیس نام میبردند.
او نویسنده آثار زیادی در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانیشناسی، جغرافیا و هندشناسی بوده.
مردی فراتر از زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو دری. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، از این هفته روزهای یک شنبه با برنامه مردی فراتر از زمان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه میخواییم شما را با یکی از برجسته‌ترین دانشمندان تاریخ بشریت آشنا کنیم، کسی که یونسکو در سال 2023 به مناسبت 1050مین سال تولد او نامش را در فهرست جهانی نکوداشت‌های این سازمان به ثبت رساند. او کسی نیست جز ابو ریحان بیرونی، اندیشمند بزرگ ایرانی قرن چهارم هجری. این نابغه تکرار نشدنی از سرزمین خوارزم که امروزه بخشی از آسیای مرکزی است، نه تنها در جهان اسلام بلکه در تاریخ علم جهان نامی ماندگار دارد. در این مجموعه برنامه زندگی نامه کوتاه از او، اهمیتش در پیشرفت علم، جایگاهش در جهان اسلام و تأثیر جهانیش را بررسی می‌کنیم. با ما در اولین قسمت این مجموعه برنامه همراه باشید تا با این نابغه شگفت‌انگیز بیشتر آشنا شوید. برای شروع باید به بیش از 1000 سال قبل برگردیم، به قرن چهارم هجری، سال 352 هجری قمری، جایی که داستان ما از تولد ابو ریحان شروع می شود. شهر کاس، پایتخت منطقه خوارزم که امروزه در ازبکستان قرار دارد و در آن زمان بخشی از سرزمین ایران محسوب می شد، شاهد تولد نابغه‌ای بود که بعدها به دانشمندی همه چیز دان مشهور شد. خوارزم در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی و فرهنگی جهان اسلام بود، جایی که دانشمندان، شاعران و فیلسوفان بسیاری گرد هم می آمدند و به مباحثه و گفتگوهای علمی می پرداختند. این محیط غنی بستری مناسب برای رشد استعدادهای ابو ریحان فراهم کرد. ابو ریحان از کودکی به یادگیری علوم مختلف علاقه داشت. او نه تنها به ریاضیات و نجوم بلکه به تاریخ، فلسفه و حتی یادگیری زبانهای مختلف علاقمند بود. در جوانی به دلیل نبوغش مورد توجه حاکمان وقت قرار گرفت و به دربارهای مانند دربار سلطان محمود غزنوی و پسرش مسعود غزنوی دعوت شد. اما ابو ریحان تنها محدود به دربار نشد. او یک جهانگرد واقعی بود. سفرهایش به مناطق مختلف، به ویژه هندوستان، زندگی و دیدگاهش را متحول کرد. در هند، ابو ریحان سالها به مطالعه فرهنگ، ادیان، علوم و زبان این سرزمین پرداخت. او حتی زبان سانسکریت را آموخت تا بتواند متون اصلی هندوها را بخواند و درک عمیق‌تری از این فرهنگ داشته باشد. این سفرها او را به یکی از اولین دانشمندانی تبدیل کرد که به مطالعه فرهنگ‌های غیر اسلامی با نگاهی علمی و بدون پیش‌داوری پرداخت. ابو ریحان در سال 1048 میلادی در شهر غزنه درگذشت. اما آثار و ایده‌های او همچنان زنده‌اند و الهام بخش نسل‌های بعدی بودند. او به زبان‌های فارسی، عربی و سانسکریت مسلط بود و این توانایی به او کمک کرد تا پلی بین فرهنگ‌ها و دانش‌های مختلف بسازد.
ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی از بزرگترین دانشمندان ایران و جهان به سال 362 هجری قمری در خوارزم زاده شد. او خود در مختصری که از زندگانی خیش نوشته، تبار خود را ایرانی و زادگاهش را شهر خوارزم در خراسان بزرگ عنوان کرده است. وی ریاضی، مثلثات و نجوم را با دقتی عمیق فرا گرفت و به زودی از استادان خود پیشی جست. ابو ریحان به سال 391 کتاب بسیار مهم خود یعنی آثار الباقیه را تألیف کرد که از مهمترین و درخشانترین کتابها در ارتباط با تاریخ، آداب و رسوم و جشنهای ایران باستان است که بر مبنای تقویم خورشیدی سامان یافته. کتاب بسیار مهم دیگر او که به زبان پارسی تألیف نمود کتاب التفهیم است که در باب ریاضیات و نجوم باشد و اهمیت این اثر شاخص علاوه بر دقت شگفت‌انگیز ابو ریحان در شرح اجرام سماوی و محاسبات ریاضی به خاطر همین پارسی بودن زبان این اثر است و بیان اصطلاحات علومی چون نجوم و ریاضی به این زبان. ابو ریحان در چند نوشته خود صریحاً از گردش زمین به دور خودش سخن گفته و بیان داشته که این حقیقتی است که اثبات آن ممکن می باشد و ردش ناشدنی خواهد بود. از دیگر سو ابو ریحان بیرونی شعاع زمین را نیز اندازه‌گیری کرد و مقدار آن را 58 میل بیان داشت که معادل 6560 کیلومتر امروزی است. اگر در نظر داشته باشیم که امروز ما با دقت فراوان ماهواره‌های فوق پیشرفته می‌دانیم که شعاع زمین 6371 کیلومتر است، در می‌یابیم که ابو ریحان بیرونی 1000 سال پیش با چه دقت شگفت‌انگیزی و نبوغ خارق‌العاده‌ای شعاعی را برای زمین در نظر گرفته که بسیار به میزان اصلی آن نزدیک می باشد.
به نظر شما چرا ابو ریحان بیرونی چنین اهمیتی در اعصار و دورانهای مختلف پیدا کرد؟ ابو ریحان را میتوان یکی از پیشگامان روش علمی مدرن دانست. در دورانی که بسیاری از دانشمندان به نظریه های فلسفی یا فنون قدیمی وابسته بودند، ابو ریحان به مشاهده، آزمایش و اندازه‌گیری دقیق اهمیت میداد. این روی کرد او را از هم اسرانش متمایز کرد و به یکی از پیشروترین دانشمندان زمان خودش تبدیل کرد. یکی از مهمترین آثار ابو ریحان کتاب التفهیم است که به آموزش نجوم و ریاضیات می پردازد. این کتاب به دو زبان فارسی و عربی نوشته شده و به گونه‌ای طراحی شده که نه تنها برای دانشمندان بلکه برای مردم عادی هم قابل فهم باشد. ابو ریحان با این کار نشان داد که علم می تواند برای همه در دسترس باشد، نه فقط برای نخبگان. در نجوم، ابو ریحان دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشت. او با ابزارهای ساده اما با دقت بالا محاسباتی درباره حرکت سیارات، کسوف و خسوف خورشید و حتی اندازه‌گیری شعاع زمین انجام داد. برای مثال او با استفاده از روش‌های هندسی و مشاهده زاویه افق شعاع زمین را با دقتی محاسبه کرد که با استانداردهای امروزی تفاوت ناچیزی دارد. این کار در قرن دهم میلادی واقعاً حیرت انگیز بود. در زمینه فیزیک ابو ریحان به مطالعه چگالی مواد مختلف پرداخت. او با آزمایش‌های دقیق چگالی فلزات و سنگ‌های قیمتی را اندازه‌گیری کرد و جدولی از چگالی مواد تهیه کرد که تا قرن‌ها مرجع دانشمندان بود. او همچنین با مطالعه حرکت اجسام و حتی مفاهیمی شبیه به نیروی گرانش پرداخت. ایده هایی که بعدها در علم مدرن گسترش یافتند. ابو ریحان در جغرافیا هم پیشرو بود. او نقشه های دقیقی از مناطق مختلف تهیه کرد و درباره طول و عرض جغرافیای شهرها تحقیق کرد. کتاب تحقیق و مال الهند که درباره فرهنگ، دین و علوم هندوستان است، یکی از اولین آثار مردم شناسی در تاریخ محسوب می شود. این کتاب نشان دهنده توانایی او در مطالعه فرهنگ های دیگر با نگاهی علمی و بی‌طرفانه است. ابو ریحان بیرونی یکی از ستارگان درخشان عصر طلایی اسلام بود. دوره‌ای که از قرن دوم تا اواخر قرن ششم هجری جهان اسلام از بغداد تا اندلس، اسپانیای امروزی مرکز علم و فرهنگ بود. در این دوران دانشمندانی مانند ابن سینا، خوارزمی و ابو ریحان با آثارشان به پیشرفت علم کمک کردند. ابو ریحان با بسیاری از این دانشمندان در ارتباط بود و بحث‌های علمی عمیقی با آنها داشت. یکی از ویژگی‌های برجسته ابو ریحان رویکرد بی‌طرفانه و علمی او بود. او به جای تعصب یا پیش‌داوری و دنبال حقیقت بود. این ویژگی به ویژه در کتاب تحقیق و مال الهند دیده می‌شود. جایی که او بدون قضاوت و بررسی باورها، آداب و علوم مردم هند پرداخت. او زبانهای باستانی از جمله سانسکریت را آموخت تا بتواند متون اصلی را مطالعه کند و از منابع دست اول استفاده کند. این رویکرد او را به یکی از اولین دانشمندان در زمینه مطالعات تطبیقی ادیان و فرهنگ‌ها تبدیل کرد. ابو ریحان به زبان فارسی هم اهمیت زیادی می‌داد. در دورانی که زبان عربی زبان غالب علمی بود، او آثاری به فارسی نوشت و به این ترتیب دانش را برای مردم عادی که به عربی مسلط نبودند قابل دسترس کرد. این کار او به حفظ و گسترش زبان فارسی کمک کرد و نشان دهنده تعهد او به فرهنگ ایرانی بود. او همچنین در زمینه تاریخ و گاه شماری تحقیقات گسترده‌ای انجام داد. کتاب آثار الباقیه یکی از مهمترین آثار اوست که با بررسی تقویم ها و گاه شماری های فرهنگ های مختلف از ایرانی و اسلامی گرفته تا یهودی و مسیحی می پردازد. این کتاب نه تنها یک اثر علمی بلکه یک سند تاریخی و فرهنگی ارزشمند است که نشان دهنده عمق دانش ابو ریحان است.
بگوهش مکن چرخ نینو فریرا برون کنز سر باده میره سری را برون کنز سر باده میره سری را نشاید زدانا نکوهش بری را نشاید زدانا نکوهش بری را شدن چون پری که توانی به خال مانند شمر پری را تو خود کنی اختر خیش را بند تو با اوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نگو مزری را همی بر نگیری نگو مزری
از زمان درباره دانشمند بزرگ ایرانی ابوریحان بیرونی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، مناسب است بدانیم که ابوریحان بیرونی نه تنها در جهان اسلام بلکه در تاریخ علم جهانی نیز جایگاهی ویژه دارد. او یک دانشمند جهانی بود که آثارش فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی رفت. در قرون وسطا آثار او از طریق ترجمه‌های لاتین به اروپا رسید و بر دانشمندان غربی تأثیر گذاشت. برای مثال روش‌های او در اندازه‌گیری دقیق و استفاده از آزمایش الهام بخش دانشمندانی مانند راجر بیکن در اروپا بود. حتی برخی از ایده‌های او مانند امکان حرکت زمین به دور خورشید قرن‌ها بعد توسط کوپرنیک و گالیله تایید شد. این نشان دهنده ذهن پیشرو و خلاق ابوریحان بود که بسیار جلوتر از زمان خودش فکر می‌کرد. کتاب تحقیق و مال الهند او به دانشمندان غربی کمک کرد تا با فرهنگ و علوم شرق آشنا شوند. این کتاب به عنوان یکی از اولین آثار در زمینه مطالعات تطبیقی ادیان و فرهنگ ها شناخته می شود و تأثیر عمیقی بر مطالعات شرق شناسی در اروپا گذاشت. ابوریحان با این کار نشان داد که علم و دانش می توانند پلهایی بین فرهنگ های مختلف بسازند. ابوریحان فقط یک دانشمند نبود. او یک انسان کنجکاو با ذهن باز و عاشق یادگیری بود. او به فرهنگ‌های مختلف احترام می‌گذاشت و معتقد بود که حقیقت را می‌توان در همه جا یافت. این دیدگاه او باعث شد که بتواند بین فرهنگ‌های شرقی و غربی ارتباط برقرار کند و دانش را به اشتراک بگذارد. او همچنین به آموزش اهمیت زیادی می‌داد. در آثارش همیشه سعی می‌کرد مفاهیم پیچیده را به زبانی ساده توضیح دهد تا همه بتوانند از آنها استفاده کنند. این ویژگی او را به یک معلم بزرگ تبدیل کرد. او معتقد بود که علم باید در خدمت همه باشد، نه فقط نخبگان. ابوریحان یک فیلسوف هم بود. او درباره موضوعات عمیقی مانند ماهیت زمان، حقیقت و حتی معنای زندگی تأمل می‌کرد. این جنبه از شخصیت او باعث شد که آثارش نه تنها علمی بلکه الهام بخش باشند. او با نوشته‌هایش به ما یادآوری می‌کند که کنجکاوی و جستجوی حقیقت کلید پیشرفت بشریت است. دوستان عزیز، ابوریحان بیرونی دانشمندی بود که با کنجکاوی بیپایان، دقت علمی و ذهنی باز نه تنها به پیشرفت علم در زمان خودش کمک کرد، بلکه راه را برای نسل‌های آینده هموار کرد. او نشان داد که علم می‌تواند فراتر از مرزها، زبانها و فرهنگها عمل کند و به بشریت خدمت کند. انشالله در برنامه‌های آینده بیشتر به دوران کودکی و تحصیل، محل تولد، محیط خانوادگی، آموزش‌های اولیه و نخستین معلمان او و داستان‌های جالبی از زندگی او می‌پردازیم. همچنین بررسی می‌کنیم که چگونه روش‌های علمی او بر علم مدرن تأثیر گذاشت. خوشحال می‌شیم که در برنامه آینده هم شنونده ما باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
Thank you. میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمکه چاو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه رامیدی بشینه، خودش بزرگترین کمکه به من.
پروا ندار، مجلس به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گلم.
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرفه میزدم، باور کنید دست خودم نبود. ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرسی گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کله باشم.
خیلی خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زامت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرس گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کار خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان به کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزان به کار است بگو مختار.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینه ما رفتم آرس گلم.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینا بهر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینا، جز بس به عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گوام به عشق ای گل، با امید این شب و روز من دقیق می شمارم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. به نهایت دلم آرزوی این را با خدا که به نهایت آرزوی این را با درون سینه دارد که شبیه دل نگارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم با مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت ما در دنیا کوچک شدیم نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی به قول و قوه الهی به عزت الهی عزیزه
ایران در آینه هفته
به نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته امیدوارستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد خب خدمتان هستیم نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته گفتگوی تلفنی پزشکیان با نخست وزیر عراق واکنش ایران به اعتراف رئیس جمهور آمریکا و گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه افغانستان مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت ملت دوست و برادر عراق توصیف کرد. پزشکیان ابراز امیدواری کرد در دوره پیشرو نیز روابط و همکاری‌های فیمابین در تمام زمینه‌ها صمیمی‌تر و عمیق‌تر از قبل گسترش و ارتقا یابد. نخست وزیر عراق نیز در پاسخ ضمن قدردانی از تماس تلفنی و تبریکات برادرانه پزشکیان آن را گواه عمق روابط صمیمانه و توجه برادران ایرانی به سعادت و توفیق ملت عراق دانست و گفت این انتخابات شفاف، آرام و موفق در سرتاسر عراق بود. محمد شیا السودانی مهمترین دستاورد این انتخابات را رقم خوردن بالاترین سطح مشارکت مردمی از سال 2015 تا به حال و گواه افزایش اعتماد به نظام سیاسی عراق دانست. نخست وزیر عراق تاکید کرد که در دوره پیشرو نیز همچنان به دنبال افزایش سطح روابط و تقویت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای با برادران ایرانی خود در همه زمینه‌ها هستیم. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری اما یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران واکنشی است که به اعتراف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مشاهده کردیم از سوی مقامات ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نطق پیش از دستور خود در مجلس تاکید کرد در پی اعتراف صریح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به داشتن مسئولیت مستقیم در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران که نقض آشکار حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و حاکمیت ملی ایران به شمار می رود، این جانب به نمایندگی از ملت عزیز و شریف ایران این عمل شنیع را به شدیدترین وجه محکوم می کنم. قالیباف افزود دولت ایالات متحده طبق قوانین بین المللی باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار که منجر به شهید شدن تعداد زیادی از شهروندان ما شده است را بپذیرد. ملت ایران با وحدت و اقتدار در برابر هر گونه تهدیدی ایستاده و متجاوزان را نسبت به اقدامات تجاوزکارانه خود پاسخگو خواهد کرد. همچنین سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نامه‌ای داده به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از محترم علی رودباری، کارشناس مسائل بین الملل.
مسائل در حقوق بین الملل در این موازنه حقوقی که وجود داره به دو بخش اساسی تقسیم میشه. یک، مسائل اولیه حقوق بین الملل، تعهدات اولیه، و بعد تعهدات ثانویه. خب ما پس از این که میبینیم که آقای ترامپ میاد و اقرار میکنه که دستور داده در مورد شروع به حملات رژیم جعلی صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران رو، این نشون میده که ترامپ هدایت و رهبری این موضوع و راهبری این موضوع رو به عهده داشته. خب ما یک ماده‌ای داریم در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، بحث ماده 8، میاد و این رو مطرح میکنه که چنانچه هدایت و کنترل، موضوع کنترل خیلی موضوع مهمی هست، که چنانچه حالا گروهی، افرادی یا دولتی حملاتی رو علیه دولت دیگری انجام بدهند که کنترل و هدایتش رو حالا دولت دیگری انجام بدهد، به صورت تضامنی اون دولت هم مسئولیت داره. اما وقتی بحث به صورت تکنیکال اگر بخوایم ورود کنیم به بحث، وقتی بحث غرامت و بحث جبران خسارت مطرح میشه در حقوق بین الملل، یعنی ما از قواعد اولیه حقوق بین الملل گذر کردیم و وارد قواعد ثانویه شدیم. این قواعد ثانویه زمانی مطرح میشه، بحث جبران خسارت و بحث غرامت، که نقض تعهد صورت گرفته باشه، یعنی اون تعهدات اولیه نقض شده باشد و ما بخوایم ورود بکنیم. در مورد اسرائیل چون ما به رسمیت نمیشناسیمش فعلا کاری به اون نداریم، اما در مورد امریکا بند 4 ماده 2 منشور که میاد توسل به زور رو، یوز آف فورس رو منع میکنه و منع توسل به زور یک قاعده عامه است، یعنی هیچ دولتی حق نداره که طبق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد دولت دیگری رو یا تهدید به زور بکنه و یا متوسل به زور بشه. این یک قاعده عامه است. قواعد عامره هم در صدر قواعد حقوق بین الملل حضور دارند. خب امریکا میاد اون رو نقض میکنه. پس ابتداءً ما میبینیم که قواعد اولیه نقض شده. حالا که نقض شده ما میخوایم ورود بکنیم. ببینید، معنا و مفهوم نامه آقای دکتر عراقچی به زعم بنده این نیست که بخواد